الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در باره دلیل قول اول، یعنی قول به خروج شرائط از محل نزاع بود. عرض کردیم اجمالا دو دلیل بر خروج شرائط از محل نزاع اقامه شده. هر دو دلیل رو ما عرض کردیم. دلیل علیکم السلام اول دو تا تقریر داشت، دلیل دوم هم بیان شد. ما از دلیل اول یه پاسخی رو عرض کردیم که این پاسخ مشترکاً هر دو تقریر را شامل می شد، یعنی ناظر به هر دو تقریر بود، هر دو تقریر را رد کرد. محصل اشکال ما به دلیل اول به هر دو تقریرش این شد که تفاوت مرتبه اجزاء و شرائط، این هیچ اشکالی در اخذ اجزاء و شرائط در کنار هم در مقام تسمیه نداره. اصل اختلاف مرتبه درسته، ولی این مانعی بر سر راه لحاظ این دو در کنار هم در مسما و در مقام تسمیه ایجاد نمی کنه. این اشکال ما به این دلیل بود. عرض کردیم محقق عراقی البته به این دلیل اشکال کرده. اشکال محقق عراقی این بود که در واقع این استدلال مستلزم خروج شرائط از محل نزاع نیست، چون برفرض اصلا ما بگیم شرائط از مسما خارجه، یعنی این شرائط جزء ماهیت مسما یعنی صلات مثلا نیست، ولی خروج از دائره ماهیت مسما طهارت قطعا خارج از ماهیت خود نمازه. این موجب نمی شود که بگیم الفاظ وضع شدن فقط برای اجزا، چون چه بسا کسی ادعا کنه و گفته بشه که الفاظ وضع شدن برای اجزا به ذمیمه، حالا به کلمه قیدو نمیاریم، لنفس الاجزاء المقترنه به شرائط. طبق این بیان صحیحی میتونه ادعا کنه که لفظ وضع شده برای حسه مقترنه به همه شرایط. صحیحی میگه لفظ صلات وضع شده برای اون نمازی که همه اجزا رو داره، همه شرایط هم داره. اعمی ادعا میکنه لفظ وضع شده برای حسه مقترنه به بعض شرایط، یعنی لفظ نماز وضع شده برای اون نمازی که اجزایشو داره مثلا و بعضی شرایط هم در او هست. پس ببینید محصل پاسخ محقق عراقی اینه که هیچ مانعی نداره، یمکن ان یقال، که این الفاظ وضع شدن برای اجزا مع الاقتران به شرایط. خب این بیان محقق عراقی به نظر ما محل اشکاله. خوب دقت کنید، این که محقق عراقی فرمود یمکن ان یقال انها موضوعه لنفس الاجزاء المقترنه به شرائط، خب منظور از این اجزاء مقترنه به شرائط یعنی چی؟ در اینجا دو احتمال وجود داره، احتمال سومی هم در کار نیست و هر دو مبتلا به اشکاله. یک احتمال این است که بگیم این اقتران قید برای اجزاء باشه، احتمال دوم این که اقتران ظرف باشه برای اجزا. به عبارت دیگه یکی به صورت قضیه مشروطه باشه و دوم این که به صورت قضیه حینیه باشه، هر دو مبتلا به اشکال. ببینید اگر ما اقتران را قید بدانیم، یعنی بگیم مثلا لفظ صلات وضع شده برای این 10 جز رکوع و سجود و تشهد و سلام و اینها، منتها مقیدن مثلا به قید طهاره، مقیدن به قید الاستقبال، خب این امور را قید بدانیم در کنار اجزا. اگر اقتران به شرایط قید باشه، قید مثل جزئه، در ردیف جزئه، این جمله معروفه که اگرچه قید خودش خارج از ماهیته اما تقید به قید داخله در ماهیت. قید همیشه خارجه، شما وقتی یه چیزی را مقید به چیزی میکنید اون قید خارج از اون ماهیته، ولی تقید به اون قید در حقیقت از امور مقوم اون ماهیته. این چیز منظومه است و تقیدو، یا اینا شنیدید و تقیدو جز اون و القیدو خارج. تقید جزئه اما قید خارجه. دقت فرمودید؟ مثلا طبق این بیان اگر ما گفتیم صلات یعنی این اجزا این ده جزء مقید به قید طهارت، این معناش چیه؟ معناش اینه ماهیت صلات این ده جزء است به اضافه چی؟ تقید به طهارت. یعنی تقید به طهارت جزء ماهیت نمازه، اما خود طهارت چی؟ ها؟ خارج از نمازه. تقید به طهارت جزء نمازه، اما خود طهارت چون قیده خارج از ماهیت نمازه. خب اگر ما اقتران به شرائط را از قبیل قید دانستیم، گفتیم الاجزاء المقترنه به شرائط یعنی الاجزاء مقیدتن بالاقترانه به شرائط، اینجا همون مشکلی که مستدل گفته بود برمی گرده که شما چطور میخواید اجزا و شرائط را که در یک رتبه نیستند کنار هم قرار بدید و لفظ را برای اینها وضع کنید. دقت فرمودید؟ محقق عراقی با این بیان میخواست اون مشکل را حل بکنه، اینکه اختلاف رتبه جزء و شرط مانع بر این که کنار هم باشن. مسئله اینه که این که بگیم این الفاظ وضع شدن برای اجزا به قید الاقتران به شرائط، این مشکل رو برطرف نمی کن. لا یرتفع المحذور، چون تقید خودش مثل جزئه. یعنی چی؟ یعنی بالاخره تقید هم باید در ردیف اونها ها عکس بشه. تقید به شرط، نه خود شرط، نه خود قید، تقید به شرط هم باید در کنار اینها عکس بشه. خب باز مشکلی که از دید مستدل وجود داشت برمی گرده. اما احتمال دوم که بگیم اقتران به شرائط ظرف باشه نه قید، یعنی چی؟ معناش اینه که بود و نبود اقتران به شرائط در اصل صدق عنوان تأثیری نداره. یعنی این ماهیت قوامش به اجزائه، ماهیت نماز با اجزا تحقق پیدا میکنه، عنوانش محقق میشه. خب منتها در این ظرف زمانی یا مثلا در این ظرف خاص، در این ظرف تون شرط وقت داره، استقبال داره، طهارت داره، این باید در ظرف استقبال رو به قبله بودن، در ظرف طهارت، در ظرف زمانی خاص تحقق پیدا کنه. پس اقتران به شرایط رو ما ظرف بدونیم، اگه ظرف بدونیم کلن دیگه از اجزا خارج میشه. این مشکل را حل میکنه، یعنی دیگه شرایط را عرض به حضور شما با این وضعیت اگر بخواد تو موضوع الله قرار بده اشکالی نداره. اون محذوری که مستدل میگفت برطرف میشه که اینا در کنار هم چطور میخوان موضوع الله باشن. نه، این در کنار هم نیستن، این ظرف برای اوست. اجزا در این ظرف میشن موضوع الله این الفاظ، اون ده جز در این ظرف میشه موضوع الله لفظ نماز. این مشکل رو حل میکنه، ولی یک مشکل دیگری تولید میکنه و اون این که دیگه نزاع در اینجا یه نزاع لغوی خواهد بود. یعنی این که مثلا ما بحث کنیم الفاظ برای عرض به حضور شما چیزی که این اجزا را دارد و شرایط را دارد وضع شده، یعنی تام الاجزاء و شرایط، یا نه ناقص الاجزاء و شرایط، این نزاع دیگه فایده ای نداره، لغوه. اصلا اساس نزاع بی ثمر میشه. چرا؟ چون فرض اینه بدون این شرایط هم عنوان چیه؟ صدق میکنه. اگر ما شرایط رو خارج دونستیم، اگر ظرف دونستیم، خب این تأثیری در صدق بود و نبود شرایط، تأثیری در صدق عنوان صلات و امثال اون نداره. پس چه ما اقترانه به شرایط را قید بدانیم، چه اقترانه به شرایط را ظرف بدانیم، در هر دو حال مشکل باقی است. بنابراین این پاسخ محقق عراقی به نظر تمام نمیرسه. البته محقق عراقی فقط یک پاسخ کلی داده، دیگه توضیح هم نداده، که همین عبارتش، نه فقط یک به اصطلاح چیز کلی فرموده که این فی نفسه صحیح نیست، در پاسخ به اون دلیل تفصیلم نداده، حالا اون رو گفته، ولی این پاسخش به نظر ما تمام نیست. نه ببینید، این در مورد دلیل، این که اونجا دلیل خاص داریم که اونجا مثلا این جهت لازم نیست، شما با کفش هم اونطور میتونی وایسی بخونی، دقیق فرمودی، خیلی چیزا شرط نیست اونجا، ولی اون خاصه. ما در ماهیت صلات اینجوری، شما نمونه دیگه ندارید نماز بی وضو مثلا محقق بشه چی؟ از کنم اون دو دلیل خاصه که حالا طهارت از، ولی شما دارید شاهد میارید، ببین اینا یه شاهدیه که اهمیا میارن، اینا باید برای بحث نه، بله اصلا متفاوت، نه اونو حالا ما ببینید تو بحث از ادله قول به صحیح و قول به اهم انشاءالله اینو بعدا بحث میکنیم. چی فرمودید شما؟ چی؟ خب گفتم دیگه، ببینید، آره ایشونم ببینید، بنابر احتمال دوم که ما بگیم این اقتران به شرایط چی باشه؟ ظرف باشه، یعنی بگیم الفاظ وضعت للاجزا لنفس الاجزا منتها فی ظرف الاقتران به شرایط. وقتی میگیم فی ظرف الاقتران به شرایط، ها معناش اینه بود و نبود شرایط در صدق اون عنوان تأثیری ندارن، چون قید که نیست که مثل اون فرض اول تقید به اون قید جزء ماهیت عنوان باشه. میگیم موضع لنفس الاجزا. خب این لنفس الاجزا منتها در این ظرف. وقتی میگیم در این ظرف، ظرف خارج از اون عنوانه. پس چه ظرف باشد چه نباشد، عنوان صدق میکنه، اطلاق عنوان بر او صحیحه. درست شد؟ وقتی عنوان صدق بکنه، بنابراین اگر جایی شرایط نبود طبیعتاً عنوان باز هم صدق میکنه. به عبارت دیگر این مسئله، یعنی نزاع بین صحیحی و اعمی، دیگه بی حاصل میشه. چون طبق این احتمال نبود بعضی از شرایط، خب بنابر قول اعمی که مشکلی ایجاد نمیکنه. مثلا اعمی حرفش اینه صلات هم به تام الاجزاء و شرایط میگن هم به ناقص. طبق قول صحیحی هم مشکل ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون فرض اینه، صحیحی هم میگه این الفاظ وضع شدن برای اجزا، منتها فی ظرف اقتران به شرایط. همین که میگیم فی ظرف، یعنی لا یستلزم من عدم شرایط انتفاع و صدق العنوان، صدق العنوان علیه. معلوم شد آقا؟ خب پس نسبت به دلیل اول حق در جواب همونیست که ما گفتیم، اما نسبت به دلیل دوم، دلیل دوم چی بود؟ شما هم سوال داشتید ها؟ بله. نسبت به دلیل دوم، دلیل دوم این بود، محصل حرف مستدل این بود، اگر مسما مرکب از اجزاء و شرایط باشه، لازم میاد که بعضی از نماز از امور قصدیه و بعضیش از امور غیر قصدیه باشد، و این منافات دارد با اتفاق علما بر این که صلات از افعال قصدیه است. نتیجه این است که پس مسما به طور کلی نمیتونه مرکب از اجزا و شرایط باشه. شرایط به هر حال از محل نزاع خارجن. این که بخوایم بحث کنیم آیا مسما مرکب از اجزاء و شرایطه یا مثلا خصوص مرکب از اجزاء را در بر میگیره، اصلا این عرض به حضور شما منافات داره با یه مطلبی که خود بزرگان گفتن. به عبارت دیگر در این استدلال در واقع میخواد از یه مطلبی که علما برش اتفاق دارن، همه قبول دارن، کشف بکنه شرایط از محل نزاع چی هم؟ خارج. ببینید علما همه اتفاق دارن صلات از عناوین قصدی است. خب این مورد اتفاقه. وقتی علما چنین اتفاقی دارن دیگه معنا نداره بیان با هم سر یه موضوعی اختلاف کنن، سر یه موضوعی دعوا کنن. مثلا دعوا کنن شرائط آیا جزء مسما هست یا نیست، جزء موضوع له هست یا نیست، که لازمش اینه که بشینن اختلاف کنن بحث کنن که آیا صلات از امور قصدیه هست یا نیست. اینا با هم متناقضه، یعنی قول به اتفاق، یه قول که نه اصلا نفس اتفاق، اتفاق اصحاب بر اتفاق یعنی چی؟ یعنی با هم هیچ دعوایی ندارن و نزاعی ندارن، این که اصحاب اتفاق دارن که صلات از عناوین و افعال قصدیه است، این اصلا قابل جمع نیست. با این که در مسئله صحیح و اعم که نزاع دارن در مورد وضع الفاظ برای صحیح یا اعم، اصلا شرایط رو بخوان داخل این دعوا قرار بدن، چون داخل شدن شرایط در این دعوا یعنی چی؟ یعنی اصلا چنین اتفاقی وجود نداشته، وجود نداره، اینا با هم قابل جمع نیست. این خلاصه دلیل. خب این دلیل هم اشکال داره، خوب دقت کنید. اشکالش این است که، یعنی این اشکال تقریبا همون اشکالی است که ما به دلیل اول کردیم، که به طور کلی مقام تسمیه از مقام واقع با هم افتراق دارن، مقام نامگذاری، مقام وضع در واقع یک چیزی است که مربوط به عالم اعتباره. مقام واقع و امتثال و اتیان هیچ ربطی به مسئله وضع و نامگذاری نداره. اتیان نماز در خارج یه مسئله است، نامگذاری این عمل از طرف شارع یا دیگران به عنوان صلات یه مسئله دیگره. این که علما اتفاق دارن بر این که صلات از امور قصدیه و افعال قصدیه است، این نظر به تحقق صلات در خارج دارن. یعنی میگن صلات یه فعلی است که اگر بخواد در خارج محقق بشه حتماً باید فاعلش قصد کرده باشه اون رو. نه، مربوط به عالم خارجه، یعنی میخواد بگه در خارج. چرا؟ خب ببینید، میخواد اینو بگه. وقتی میخواد، وقتی علما میگن ما، بذارید این بحث رو من تمام کنم بعد شما سوالتون رو بکنید، چون این وسط مطلب اصل استدلال به هم می‌ریزه. ببینید، پس وقتی علما اتفاق دارن
بر این که صلات از عناوین قصدیه است، این نظرشون به مقام تسمیه و نامگذاری نیست. میگن اگر بخواد در خارج محقق بشه متوقف بر قصده، بدون قصد این عنوان در خارج تحقق پیدا نمی کنه. دقت فرمودید؟ یعنی اون نماز مورد نظر تحقق پیدا نمی کنه. این مربوط به مقام واقعه، این با مقام تسمیه کاملا متفاوته. یا به عبارت دیگر، به عبارت دقیق تر، قصدیت بعضی از امور و عدم قصدیت بعض دیگر از امور مستلزم عدم امکان وضع لفظ به ازاء مجموع نیست. حالا فرض کنیم شرائط یا بعضی از شرائط از امور قصدیه نیستن، اجزا از امور قصدیه هستن. حالا آیا این نتیجهش اینه که ما نتوانیم لفظ را به ازاء مجموع اجزا و شرائط وضع بکنیم؟ هیچ مانعیتی نداره. بنابراین شرائط هم داخل در مسما هستند و نزاع در این امر هیچ منافاتی با اتفاقی که از علما نقل شده ندارد. پس هم دلیل اول و هم دلیل دوم محل اشکال واقع شد. نتیجه این که قول اول رأساً باطل میشه، قول به خروج شرائط به هر سه قسمش از محل نزاع قابل قبول نیست، چون ادله شون رو ملاحظه فرمودی اشکالات ادله این قول هم بیان شد. دو تا دلیل بود، دلیل اول دو تا تقریر داشت، هم دلیل اول و هم دلیل دوم مخدوش بود. تقریبا بیانی هم که برای رد این دو دلیل گفته شد یه بیانه، اساس و ریشش یه مطلبه. پس قول اول باطل شد. میام سراغ قول دوم. قول دوم قول محقق نائی نیست. محقق نائینی یک قدم جلوتر از شیخ و قبل و قول اوله. ایشون میگه اجزا داخل در محل نزاع هستن، چون گفتیم در مورد دخول اجزا در محل نزاع اختلافی نیست، اما شرایط متفاوت است. در مورد شرایط باید تفصیل داد. ایشون می‌فرماید قسم اول از شرایط داخل در محل نزاع، اما قسم دوم و سوم شرایط از محل نزاع خارجند. خاطرتون هست ما برای شرایط سه قسم بیان کردیم، ها؟ چی بود سه قسم؟ قسم اول شرایطی است، یادآوری میکنم، شرایطی است که امکان اخذ اونها توسط شارع در متعلق امر وجود داره و شارع هم اونها را اخذ کرد، مثل همین سلم حد طهاره. سلم الطعام. قسم دوم شرایطی است که امکان اخذ توسط شارع دارند، ولی شارع به واسطه این که عقل اون شرطیت را درک میکنه دیگه در متعلق امرش اخذ نمیکنه. قسم سومم شرایطی است که امکان اخذ اونها در متعلق امر وجود نداره رأساً، البته مثل قصد غربت که مثال زدن از شرایطی است که امکان اخذ در متعلق امر برای اون فراهم نیست. این البته طبق قول مشهور، ولی محل بحث. بعضی از محققین قائلن به امکان اخذ در این سومی. حالا محقق نائینی می‌فرماید در قسم اول، یعنی قسم اول از شرایط داخل در محل نزاع، اما قسم دوم و سوم از شرایط از محل نزاع خارجه. حالا به چه دلیل؟ اینو حالا باید فردا عرض کنیم. یعنی دلیل محقق نائینی بر دخول قسم اول و خروج قسم دوم و سوم از شرایط از محل نزاع را انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد و مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.